مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتون درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام علیکم، خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید خانم.
ببخشید آقای دکتر، من چون زمانم خیلی کمه یه توضیحی درباره خودم اول بدم خدمتتون. من 26 سالمه، از ایران تماس میگیرم، فرزند آخر یه خانواده 6 نفره هستم. ما چهار تا دختریم، من بچه آخر هستم. و اینکه الو،
بفرمایید، میشنوم شما را عزیز.
بله، بعد من ترم آخر کارشناسی ارشد هستم و مشغول کار هستم. آقای دکتر، من حدودا یه 3 سالی توی رابطه بودم با یه آقایی که الان حدودا 3 ماهه که رابطه ما تموم شده. بعد توی
اون آقا چند سالش بود عزیز؟
ایشون 1 سال از من کوچکتر بودن و ایشون هم توی یه خانواده بودن که فرزند آخر بودن و 3 تا پسر بودن.
بعدم از نظر دانشگاه و درس چی عزیز؟
ایشون لیسانس حقوق داشتن.
آیا کار میکرد؟ و
نه، کار نمیکردن.
یعنی چه میکرد؟ لیسانس رو گرفت بود باشه، چه میکرد؟
لیسانسشون گرفته بودن و بعد سربازی رفتن و بعدش هم برای آزمون کارنوال کلا داشتن میخوندن که امتحان
بدن. اوکی، خب اون معمولا مسیر عادی و معمولیه، ولی خب برای پسر 25 ساله آیا از یه دانشگاه معتبری داشت لیسانس حقوقش رو میگره؟ آیا فکر میکنی که بیتونست بتونه به عنوان وکیل دادگستری اون مرحله اون بار رو اون امتحان رو بگذرونه؟
آقای دکتر، حالا اگه اجازه بدید من براتون توضیح بدم. ما 3 سال با هم دیگه رابطه داشتیم، با هم دیگه دوست بودیم، رابطه هم خیلی نزدیک و صمیمی بود و تقریبا میشه گفت که خانواده هم در جریان بودن حالا به طور متوسط، و اینکه ما رابطه خیلی خوبی با هم داشتیم. من حدود 6 ماه پیشم با شما تماس گرفتم، با اینکه اون موقع ما به یه مشکلی خورده بودیم و شما گفتیم که ما رابطه رو تموم کنیم که حالا یکم کش پیدا کرد. آقای دکتر، من شدیداً به ایشون وابسته بودم و تمام مسئولیت و بار رابطه روی دوش من بود همیشه، و اینکه همه تلاش هم
خب وابستگی یه طرفه ده. که نقش مادر و پسری بازی کردن عزیز، البته هر دو فرزند جان
دقیقا من نقشه پرستار داشتم برای ایشون.
خب ولی آخه چرا نصب کنیدیم؟ اولا با چه شدتی هم دیگر رو میرید؟ هفته یه روز، هفته پنج روز، هفته هفت روز؟
هفته دو الا سه بار.
خب آخه چقدر از نظر فیزیکی و جنسی به هم نزدیک شده بودیم؟
من رابطه کامل جنسی داشتم برقرار کردم.
خب به من بگید که یه کسی که از شما میخواست پرستار و مادرش باشید برای شما چرا این همه علاقه و اشتیاق رو به وجود آورده بود؟ دو تا سه تا چیز خوبش چه بود؟
چیز خوبی که داشتم که آره من خیلی شدیدم آدم فعال و اجتماعی هستم، خیلی دوست دارم، خیلی با آدم های مرتبط، آدم های دلیل ارتباط هستم و خیلی از این لحاظ، از لحاظ اجتماعی خیلی جایگاه هم بالا هستش، هم توی محل کارم، هم توی درس، هم توی کلن جامعه. و ایشون خیلی آروم و صبور و ساکت و
خب این خیلی چه حسنی بود برای او؟ من به شما میگم سه تا چیز خوبش رو من میگی، شما در حقیقت دارید یه چیز بدش رو میگی که من آدم اجتماعی هستم، اون آدم اجتماعی نیست، ای بسا اشتباهیه، آدمی است که خجالتی، آدمی است که از مردم میترسه، نگاه بد و منفی داره.
خب بله، من تمام مدت داشتم ایشونو کمک میکردم به اینکه سمت فوق ایشونو ببرم به سمت این ماجرا و اینکه مثلا با دوستاش بره بیرون، همش با خانوادهش خب مشکل داشت، با پدر مادرش و برادرش باش حرف میزدم. و
شما پس پرستار نبودی؟ شما پرستار نبود، جراح روانی ایشون بود. آخه شما یک چه کاره، دو کی گفته که شما تو این چیزا رو درست کنید؟ من اگر یادم خجالتی نگران این کستم با بدبینی و منفی بودن به دیگران و رابطه فکر میکنم، این که بفزش با دوستاش بره طریقه معالجه یه همچین آدم هایی عزیز.
خب من ایشونو با دکتری که خودم پیششون میرفتم
من آره کاری برنرم. من از شما چون ببین عزیز نچرخ، دختر باهوشی هستی، منم مختصر هوشی هنوز برام باقی مونده. سوال من اینه که صرف چیز خوب این آدم رو به من بگو.
خب همین، این من که از اون که ایشون انقدر ساکته خوش آماده بود و این که دوست
دارم برای به تو فرصت بیده هرچی میخوای حرف بزنی. خب تو برای چی چرا یه نرم میگرفتی مثلا سگی گربه ای پیدا کنی هی تو حرف بزنی اونم اونجا نگات بکنه و تاییدت بکنه؟
خب آخه ما از لحاظ اخلاقی هم شبیه هم بودیم.
مثلا
اینکه آرسه من توی این زمان و این دوره که من الان میبینم، پسرهایی که میدیدم، این که ایشون اهل مطالعه بود، کتاب میخوند و اون علاقش با من یکی بود. یعنی ما
علاقه کتاب میخوند نه به خاطر اینکه میخواست جهان رو حس نکنه، احساس نکنه، با دیگران رابطه نداشته باشه، برای که میخواست دلیل و بهانه داشته باشه چرا با دیگران نیست. کار درسته ولی انگیزه و هدف مهمه، بعدم میزانش مهمه. ما تو دنیایی هستیم که مسئله اصلی و اساسی اون تعادل و توازن و بالانس.
خب اون تعادل و توازن واقعا نداشت و اینو خودش هم متوجه شده بود. به هر حال آقای دکتر،
تو هنوز من سه تا چیز خوبش رو نگفتی یا من گیرم؟ من میخوام ببینم این رابطه اینقدر خوب، چون ویژگی تو رو به من نشون میده، من که او رو نمیشناسم عزیز، من میخوام ببینم اصلا با کی طرفم. یه آدمی به گونه‌ای که تو توصیف کردی چه رابطه‌ای، جز اینکه تو فکر کردی دنبال عروسکت می‌گردی یا دنبال یه پسر بچه می‌گردی که این حالا مال تو باشه و اونم که خب این رو بازی می‌کرده یه حالت پسیو منفعل رو، و معمولاً این آدم‌ها یه حالت منفعل پرخاشگر دارن، مورد تعامل می‌کنن بعدن منفجر میشن. آیا عصبانی هم بود؟
آره دکتر، عصبانی من توی این مدت که باهاشون بودم عصبانی خیلی کم عصبانی میشم، ولی وقتی عصبانی میشم وحشتناک. یعنی اینکه اصلا رابطه ما از این به هم خوب که ایشون سر گوشی من رفته بودن و چت ها و صحبت های منو با دوستای دخترم، یعنی به خیال خودشون فکر میکردن که من با یه کس دیگه در ارتباطم. بعد از اینکه مطمئن شدم من گوشیم پاک هستش، چت های منو با دوستای دخترم خونده بودن و متاسفانه من حالا زمانی که خیلی ناراحت بودم و عصبانی بودم با دوستام صحبت میکنم، با خواهرم یا دوستام، و ایشون خونده بودن که دربارشون پسرشون حرف زده بودن. و سر این موضوع ما با همدیگه بحثمون شد، دعوامون شد و چند ماه این دعوامون کش پیدا کرد تا اینکه بعد از اینکه 7-8 ده جلسه مشاوره رفتم ایشون. بار آخر خانم دکتری که من پیشش میرم چندین ساله به من گفتن که ایشون علائم دو قطبیه دارن و اینکه اصلا من اصلا خواهش میکنم که از این رابطه بیا بیرون و بازم من توانایی نداشتم آقای دکتر که بخوام رابطم
خب البته ما تو رو میشه فهمید ازدم، ولی یه آدمی است که هم شکاکه و هم بدبین و منفیه، با وجودی که احتمالاً با نوع رابطه‌ای که با تو داشته و شناختی که از تو داشته باید متوجه می‌شدی که تو با کسی نیستی.
خب
ولی با وجود این دنبالش راه افتاده و من اصلا هنوز گفتم مثلا تنها چیزی که از تو می‌شنوم تو تنها حرفی که زدی که یکی از حرفایی است که در ایران اون رو می‌فهمم ولی معنا نداره، اینی که این آدم معتاد نیست، این آدم مثلا دست به زن نداره، این آدم عرق خور نیست. خب پس این همه صفات خوب داره. خب اینا صفات بدی است که آدمو نباید داشته باشن و اون نداره، ولی صفات خوبش که آدم بهش جلب و جذب بشه چیه؟ بنابراین تو هم دنباله واقعا اسباب بازی میگشتی. یه سال از تو کوچیکتره، تو دختر دانا و توانایی هستی، خودتو میتونی اداره کنی، از نظر درس خوبی، اون درست نه درسشو خونده نه برنامه برای آینده داره. بعدم خب
تو من توی مدت رابطمون حتی تمام خرج رابطه با من بود، یعنی همیشه من بودم که چون کیشون فرباز بود.
تو میخوای آدرسی شماره تلفنی بدی من یه میلیون جوان رو بفرستم سراغ یک همچین دختری به این خوبی که به هر حال خب حالا اون که به تو گفت منم که به تو گفتم تو میگی من معمولا اینجوری حرف نمیزنم، آیا او هم حرف زد وقتی شما با من صحبت کرد یا من و تو فقط بودیم؟
نه من بودم فقط.
خب من به تو گفتم تو من بعدم منیک دیپرشن با اون نمیخوره، برای که تو تمام مدت راجب منیک شهادت افسردگیش با من صحبت کردی ولی من علائم منیک نمیدم. آیا هیچ زمانی بود که پر از انرژی و شور و شوق و هیجان و شادی و بازی و همه این توانایی ها بود یا اینکه نبود هیچ وقت؟ تو 3 سال چی دیدی؟
بله و یه وقتی اینطوری بودن
مثلا چقدر؟
و این که
تو 3 سال چقدر؟
مثلا هفته یه بار.
اون هفته یه بار چه میکرد؟
این توی اون هفته یک بار خیلی امیدوار و حالت عادی خیلی ناراحت و همیشه غمگین و همیشه ناامید و اینطوری بود که من باید بهش ناامید میدادم و کمکش میکنم. بعضی روزا بودش که خیلی پر از هیجان بود و احساس میکرد که دیگه الان میتونه دنیا رو منفجر کنه و حتما آزمونش رو قبول میشه و حتما وکیل میشه.
خب حالا نشون میده منیک دیپرشن داشته ولی عمق افسردگیش سنگین و شدید بوده.
بله آقای دکتر، یه چیزی که توی ایشون خیلی بولد بود این بود که مثلا به عنوان مثال حالا من یه مثال کوتاهی بگم خدمت شما، مثلا پیش من از من خیلی تعریف میکرد تو ماهی، تو شاهی، تو خیلی خوبی فلان اینا، ولی من مطمئن بودم که از یه چیزی درانش داره نسبت به من خشم داره و ناراحتی داره. بعد ها متوجه شدم که نسبت خانوادهش هم همینطوری هست.
نه خب اون خشم مادرش رو روی تو ریخته دیگه.
بله، یعنی این که مثلا چیزی که بود که آخرین بار که من خیلی باش مشکل داشتم این بود که برادرش یک شهر دیگه ای زندگی میکرد، بعد وقتی میومدن تهران توی اتاق ایشون باید میرفتن برادرش و خانومش و حالا فرزندشون، بعد خیلی شدیدن از این موضوع ناراحت میشد و خیلی توی عصبانی میشد، اما به ظاهر یه طوری رفتار میکرد که نه اختیار این اتاق من اصلا چه قابلی داره، ولی در درونش پر از نفرت بود. که گفتم خب تو یه بار به مادرت یا به پدرت گفتی که من دوست ندارم اینا تو اتاق من، مثلا این یه چیز خیلی کوچیکی بود، میگفت نه من نمیتونم بگم، ولی پر از خشم و نفرت میشد از مادرش که چرا اونا توی اتاق ایشون راه
دادن. علت هم اینه که مادرش من بچه آخر بوده، کاراشو میکرده همیشه، هم تو میدونی من گفتم مطالعات امریکا نشون میده آدما مهمترین عامل تعیین کننده این که ما با کی ازدواج میکنیم اینه که ما ای کسی رو پیدا میکنیم که بدترین صفت پدر و مادرمون داره، نه جنسیت ما مهمه نه وقتی شدیده اونو پیدا میکنیم. تو اگر یه پسری هست که به دنبال یه کسی است که ادارش کنه، مالکش باشه، کنترلش کنه، ولی مواظبش باشه، پرستارش باشه، دکترش باشه، همه کاراش باشه که احتمالاً به گونه ناقص و ناجور مادرش بوده، معمولاً یه خشم و تنفری نسبت به مادر داره، یه لاو هیت ریلیشنی داره که اون هم مبنای میشه برای تشدید عادت دو قطبیش از یه طرف، و از جانب دیگه به دنبال دختری است که همون نقش رو داشته باشه، حالا بتونه خشم و تنفرش رو روی اون دختر هر زمان که لازم شد بریزه، ولی تمام عمرش یاد گرفته به عنوان بچه‌ای که چند تا پسر بالای سرش بودند و کوچکه بوده خیلی مرموزانه و آهسته اون زیرزیرکی کار خودشو بکنه. بنابراین در حالی که ممکن بود به تو نشون بده که محبت و علاقه ای هم به تو داره، ولی تای وجودش یه خشم و تنفری این ور اونور حرکت میکرد و اینو به اون صورت نشون میداد. بنابراین معلوم ازم یه رابطه ایستی اساسش بر اینه که دوتایی قلاب داری، تو یه قلابی به بازوت، اونم یه قلابی به بازوت شه، خوردید به هم گیر کردید، ولی این گیر کردنه دقیقا نشان دهنده اینه که این رابطه اینقدر بد و غلط و خطرناکه. من الان صحبتی که در واشنگتن دی سی و در تورنتو دارم یکیش همینه، نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زن و شوی. از این یه تیپ سالم، سه تیپ نرمال، ده تیپ بیمار، 4-5 تا از این ترکیبا ظاهراً یه رابطه گرمی رو موجب میشه، ولی بعدن آتشش هر دو نفر رو که برخ از قاد بچه هم توش هستن میسوزونه. برای این رابطه غلط رو روی خط باش، بذار ما پیام ها رو بشنیم برگردیم، من ببینم با تو با این کل شقی و لجبازی چه میشه کرد. صحبتون رو با میدامیم شنگ رجمند با ما باشیم. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمه. جانم
آقای دکتر هلوکی، من در 12 دقیقه دیگه بیشتر میکنم، بیشتر وقت ندارم، میشه موضوع معلم بگم حالا بعد از این اتفاق؟ بعد از این که من چون پس از دستالان ایشون داشتم شایدن با التماس میخواستم ایشون نگه دارم، حتی با تهدید، و در نهایت دکتری که ما میرفتیم به ایشون گفتن که تو اصلا، چون خود ایشون به دکتر ما گفته بودن که من فقط منتظرم امتحان کانونم تموم بشه و توی این مدت چون میخوام آرامش داشته باشم فعلا هیچی نمیگم، ولی در نهایت نمیخوام این رابطه. به هر حال ما رابطمون حدود 3 ماهه که تموم شد و کلا دیگه تموم شد. خب بعد از اون که من خیلی سختی های پشت سر گذاشتم و خیلی ناراحت بودم و وابستگی به حتی قرص میخوردم، بعد از این من حدود 1 ماه بعد از تموم شدن رابطمون یه آقایی به طور سنتی اومدن خواستگاری من، که ایشون دکترای هوافضا دارن از یکی از بهترین دانشگاه‌های ایران و اینکه 30 سالشون هستش و فرزند سوم هستم و اینکه مشغول به کار هستم و ترمای آخر دکتراشون رو دارن میخونم. من با ایشون خب چند بار بیرون رفتم و آشنا شدیم، خب کاملا سنتی بود، ولی بعد از یه مدتی من دیگه چون نمیتونستم که خیلی رسمی با ایشون باشم خودم این سنت رو شکوندم و با ایشون خیلی راحت صحبت کردم و خیلی سعی کردم که اون چیزی که حالا به طور رسمی هستش دیگه از اون قالب در بیاد، ولی متاسفانه
یعنی چی گفتیم؟ نه نفهمیدم، از اون قالب سنتی رسمی در بیام یعنی چی؟
یعنی این که خب ما یکی معرفی کرده بود ایشون رو به من و اینکه خب ما خیلی رسمی حرف می‌زدیم و خیلی مثلا هیچ تماسی با هم نداشتیم، هیچ تماس فیزیکی با هم نداشتیم، ولی من خودم با ایشون دست دادم با اینکه مثلا حالا سنتی بود، ولی من شروع کردم که به ایشون یکم نزدیک‌تر بشم که ببینم حسم نسبت به ایشون چطوری هستش. خب ایشون خیلی آدم خوب و حالا آروم و
نه سب بایی نزده. اولا من بخواه شما بگم چون ترسم وقت نشه، حتما یک کسی که 3 سال توی رابطه این چنین سنگین بوده، 3 سال 6 ماه بعد کاملا ذهن و از ارتباط با هیچ مردی، یعنی از با ارتباط با هر مردی از میان میبرد میذاشت کنار، برای اینکه تو هنوز گیرون
احساسو دارم. الان مشکلم همینه که من هنوز خواب
مثلا مسئله خواب و بیداری نیست عزیزم، حتما انتخابت غلطه، حتما زندگی رو خواب کن. دوم، آیا تو به این آقا گفتی 3 سال با کسی بودی و رابطه کامل جنسی داری؟ خب پس چی میگی؟ ازم حتما تمومش کن، تو نباید شروع میکردی. اصلا من تعجب میکنم از تو، نه یه دفعه از دختر صبر کن مدرن تحصیل کرده دیروز و از اون تفت داری تو چاپس تو چاه سنتی گذاشت.
اصلا خودم راضی نیستم به این رابطه، ولی فشار خانواده هست.
چه اهمیت داری؟ فشار خانواده دختر 26 ساله فشار خانواده برای که عروسی کن.
ولی من خودم اصلا راضی نیستم و حتی بهشونم گفتم که من نمیخوام الان حدودا یه یک سال شما باید صبر کنی، من الان شرایطشو ندارم، ولی نگفتم که چه اتفاقی افتاده و ایشون میگه که باشه من صبر میکنم 6 ماه یه سال هر چقدر که شما زمان بخواید من صبر میکنم برای اینکه ما با هم آشنا بشیم. ولی
اصلا 6 ماه صبر میکنه بره 6 ماه دیگه بیاد، نه اینکه میمونیم رابطه رو ادامه میدیم. این که مسخره بازی عزیز، خب اصلا شما رو نمیفهمم. باور کن شما الاغ بستید به یه ماشین آخرین سیستم. آخه عزیز من، نه به اون حال قبلی نه به این حال بعدی، نه فشار خانواده، دختر 26 ساله فشار خانواده، اون همی گردن کلفتی و مادری و جراحی یه دفعه تبدیل شده به یه دختر کوچولوی 2 ساله. آه این دوگانگی رو چیکار میخوای بکنی؟ یا تو باید ببخش تون میگم برای که به ضربه بخوره، یا تو زندگی تو باید خر باشی یا خر سوا، اصلا وسط نداری که پیاده باشی. حالا میخوای سوار این بشی، قبلا سواری میدادی به قبلی. برای این آدم اگه بفهمه تو 3 سال توی رابطه بودی اینقدر سنگین و روابطی داشتی که تو رو نمیخواد. عزیزم نباید شروع میکردی این همه، تو که با من آشنایی این همه فریاد یه کاری که نمیخوای تموم کنی، نمیتونی تموم کنی، نباید تموم کنی، شروع نکن. برای تو با 6 ماه میرفتی دنبال کارت، هنوز هیچی نشده، خواستگار، اونم آقا دکترا داره، بابا دکتری که با میشه خواستگاری حالش خوب نیست، دنیای خواستگاریه، دنبال زنگاز گرفتنه، زن گرفتن نیست اینا. اصلا تو کجایی بابا؟ خانوادت فشار میارن، جواب سربالا بده 4 دفعه محکم جلوشون بیست، 6 تا بچه ای تا آخری هستی، 26 ساله فوق لیسانس داری، کارشناسی ارشد داری، داری کار میکنی، زندگی میکنی، یه دفعه باید مطیع یه سنت بیمار گرفتار باشی، نه به اون یاغیگری قبلی، نه به این اطاعت بعدی. همیشه فرماندهان فرمان بردارم هستن، همیشه زندانبانان زندانی هم هستن. خب تو نمونه کاملشی، یاقیشو بگو من اصلا شوهر نمیخوام، 1 سال این دفتر و مغازه رو تعطیل کن، از این برو به درست کار تخصصت زندگیت برس، ورزش رو بکن، شبکه از دوستا برای خود درست کن. 6 ماه بعد، 1 سال بعد بیا دو مرتبه تو بازار ببین چه خبره. ولی الان با هیچ کس هیچ کاری نشه، اصلا اجازه خواستگاری به کسی نده، اجازه کسی بیاد با تماس بگیره نده، برای که اشتباه میکنی، برای که اگر چیز خوبی خرابش میکنی، اگر خراب انتخابش میکنی.
خب دقیقا خودم همین حس دارم آقای دکتر، یعنی خودم مطمئنم که من اصلا نمیخوام الان وارد هیچ رابطه‌ای بشم و حتی حالم خیلی بد میشه وقتی باهاشون میرم بیرون و منتظرم که یه بهونه پیدا کنم برای اینکه
بهانه نمیخوای ازم. منم تو زندگیمون باید با دلیلمون بیستیم، بهانه رو ای میخوای ظاهری بهانه خیلی ساده است عزیز من، اصلا الان هیچ دلم نمیخواد ارتباطی با هیچ مردی داشته باشم. برای خانواده تو که از رابطه 3 ساله تو با اون آدم خبر دارم، حرف تو این است که این کار یه دروغ، یه فریب، یه نوع واقعا سوء استفاده از یه آدمه. من اگر بهش بگم که اون نمیمونه عزیز، آخه چرا فکر میکنی پنهان میشه این ماجرا؟ همیشه عرض کردم وقتی کسی میاد سراغتون مطمئن باشید اگر هرچی راجع به شماست بدونه میمونه یا میره. این میره شما برید الان درد سر برای خودتون درست نکنید، برای که چیز رو میسازید بعد همه رو ویران میکنید. آدم وقتی یه گذشته ای داره خودش خبر ازش داره، بدون اگر این گذشته فهمیده بشه چی میشه؟ برای که برخی از اوقات آدم ها تو کشاکش این فهم و نفهمی مدتی میمونن ولی بعدن همه چیز نابود میشه. از ضرورتی نداره که آدم این کار بکنه. تو با توجه به وضعیت و حالی که داری ده ها بلکه صدها آدم مناسب با گذشت زمان با یه مقدار واقع بینی رعایت یه اصولی تو زندگیت میتونن بیان که خاطرت هم آسوده باشه، همه چیز به نوعی درسته، از آغاز درسته. برای تو اصلا آماده نیستی عزیز من، اصلا باور نمی کنم تو رو که هنوز اون رابطه تموم نشده و اونم بعد از 3 سال بری توی رابطه دیگه. فشار خانوادی
واقعا آره تو برای من هنوز تموم نشده. من هنوز خیلی از شبا کابوس میبینم.
میدونم عزیزم، آقا برای که پاکش نکردی. یه دلیلش هم حضور این آدم دومه، چون اگر با او فقط تنها برخورد میکردی، ببین عزیز، من یه زمانی میخوام یه خونه رو خراب کنم، من یه زمانی میخوام یه رنگی رو پاک کنم، ولی اگر همون موقع بخوام تو همون خونه‌ای که دارم خراب کنم یه خونه بسازم، یا اون رنگی که دارم پاک کنم یه رنگی بزنم، که خب معلومه تازه گیر میافتم به اون رنگ، برای که هنوز اونجاست با اون خرابی، یه جایی که دیواری رو میخوام نگه دارم مال گذشته است. به همین جهت است که بحث دیگر من این است که بعد از یه رابطه، چه احساسی بوده، چه جنسی بوده، چه هر دو بوده، چه زندگی زناشویی بوده، جایی برای دوستی نیست. No friendship after relationship. من قرار نیست با کسی دوست بشم که قبلا باش رابطه داشتم. نه تماس قطع میشه، تلفنش هست میشه، کاری به کارش ندارم، اونجایی که میدونم هست و پیدا نمیشه، برای که پاک کنم وجود خودم رو از گذشته، حداقل بتونم مطمئن بشم الان این منم با این آدم، نه اینکه من همینجوری آدمای دیگه هم تو اتاقای دیگه منتظر نشستم.
آقای دکتر نمیدونم حرفم درست نیست، ولی من یه گرفتاری دیگه که الان به خودم دارم اینه که یه ته دلم یه امید دارم به این که ایشون برمیگرده توی رابطه با من.
خب من اصلا اشکالم همینه با تو، تو یه امیدی داری برای یه چیزی که بد و غلطه عزیز. آدم امید به چیز خوب میبنده. من امید دارم که یه تیر در بره بخوره وسط سینم؟ من امید دارم خونم خراب بشه؟ آخه اسم این که امید نیست، ازم امید به یه چیز خوبه. تو بدجوری دختر لجباز کل شقی هستی، بدجوری میخوایی ثابت کنی هرچی میگه اشتباهه، برای که من فکر کنم درست. خیلی خود مدار و خودخواهی عزیز، رها کن. من وقتی بینم یه چیزی دکترم میگه بده، تمومیم، مثلا میرم تحقیق کنم، از کسی دومی نمیپرسم. آدم قرار نیست اینقدر خود مدار خود محور خود شیفته باشه. تو یه رابطه یه بد غلطیه، امید به این که برگرده، که چی برگرده؟ خوب شده باشه. خب تو من بگو من امیدم برگرده، یه 5 سانتیمتر قدش بلندتر یا کوتاه شده تر شده باشه، من با اون بیشتر احتمال میدم تا اینکه اون برگرده خوب شده باشه. عزیز بدجوری رویایی هستی، دختر باهوشی هستی، هی سوار هواپیما میشی میری تو آسمون، از اونجا دنیا رو نگاه میکنی، بعد میبینی چقدر خوبه، هیچ بدی توش نیست، دعوایی نیست، جنگی نیست، بلکه تو چیزی نمیبینی. یا رو زمین ببین چه خبره. این عزیزم از پا در میای، حیفته، تلف میشی، تبه میشی. رابطه بی رابطه، امید به یه چیز بد منفی بی امید، اون آدم بیاد ثابتم کنه به تو عوض شده، به درد تو نمیخوره عزیز، تمومش کن. رابطه قبلی تموم، رابطه اخیر تموم. 6 ماه فکر کن یه آدمی هستی که همسر داشتی مرده، به عزای او 6 ماه نشستی، کاری به مرد دیگه نداری.
من خودم واقعا این مریضی رو دارم، اصلا انگار که نمیتونم کسی نباشه توی زندگی، یعنی خیلی از این بابت هم خیلی از خودم عصبانی ناراحتم.
برای که خودشیفتگی همراه با یه زمینه هیستریانیک و خفیف بوردرلاین عزیز. من نمیدونم روانشناس تو با تو چه میکنه، من همه اینا رو میتونم ببینم. خفیف هیستریانیک هیجان نمایشی داری؟ خفیف بوردرلاین؟
هیجان نمایشی برای من گفتن توضیح دادن که
و خب به همین جهت است که به خاطر اون هیجان نمایشی اتفاقا میخوای یه کسی رو انتخاب کنی که بعدا یا تو به او خیانت کنی یا او به تو خیانت کنه، خاطر داشته باشه باور من درست بود که همه مردا خیانت کارن. اینکه مشخصه شخصیت هیستریانیک و خفیف بوردرلاین اینه، همینی که به حساب خودش فکر کنه جذب میشه به سمت آدمای جالب، در حقیقت فقط جذب میشه به سمت آدمایی که میدونه بالاخره کارشون به خیانت و فریب و دروغ میرسه.
آقا دوستی من 1 دقیقه دیگه زمان دارم، خیلی خوش میخوام.
من حرفم اینه که بیا بیرون همین عزیز.
خیلی متشکرم از شما، ممنونم.
آره عزیزم مواظب خودت باش، قربونت. پایان دور، هیچ کسی ارزش این نداره که آدم زندگیشو به خاطرش خراب کنه. این دوتا آدم زندگی خراب کنه تو هم تمام. مواظب خودت.
خیلی ممنون. مرسی.
خواهش میکنم.
خدا نگهداره. خدا نگهداره.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشه. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در منطقه واشنگتن دی سی و تورنتو میرسونم که فردا و پس فردا جمعه و شنبه 12 و 13 اکتبر در منطقه واشنگتن دی سی، ورجینیا و مریلند خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت. جمعه 7 تا 10 شب نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی. شنبه 3 تا 6 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد، انگر منیجمنت. و 7 تا 10 از وابستگی تا استقلال و همبستگی، from dependency to independence and interdependency، با یه تجربه هیپنوتیزم جمعی. همچنین روز یک شنبه 14 در تورنتو کانادا خواهم بود و 2 کنفرانس خواهم داشت. 2 تا 5 خوشبختی چیست و خوشبختی است، نگاهی علمی به موضوع خوشبختی یا خوشبختی از دیدگاه علم، نه فلسفی و نه مذهبی. و 6 تا 9 نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی، میان یه تیپ سالم، 3 تیپ نرمال و 10 تیپ گرفتار و یا بیمار و یا اختلال شخصیت. پرسونالیتی دیسوردر چند ترکیب هست که بسیار هم برای انتخاب همسر هم در زندگی زناشویی مسئله آفرینه، هم باید از اون دور شد و اگر هست باید به درستی باش برخورد کرد. ورودی همه این کنفرانس ها $40 هست و کارت ورودی حتما در محل همه این کنفرانس ها هست. فقط در تورنتو دوستان میتونن از مراکزی که اعلام شده در تورنتو اون رو دریافت کنن. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
سلام. سلام. تلفنتون یه ذره صدای شد بلنگو یا رو اسپیکر هستید نه؟
نه نه، همین الان از رو اسپیکر در آوردم، ولی منم صدای شما رو بد میشنوم.
نمیدونم چه هست، به هر حال مثل اینکه به همین باید قناعت کنیم. به من بفرمایید که برای چی گفت که تلفن کردی جا.
خواهش میکنم آقای دکتر، 38 سالمه، 16 سال ازدواج کردم، همسرم 2 سال از من بزرگتره و یه دختر 14 ساله داریم. امریکا هست؟
چه مدتی است امریکایی؟
5 سال امریکا هستیم.
هر دو چی خوندی، چه میکنی؟
هر دو لیسانس از ایران داریم، فنی خوندیم، من برخوندم، ایشون مکانیک، اینجا هر دو مشغول کار هستیم.
تو رشته خودتون؟
بله.
اوکی.
وضعیت کارمون هم اینجا خوبه. منطقه ما از روزی که عقد کردیم مسئله و مشکل داشتیم، همیشه همینجوری بوده، ولی اخیراً دیگه اوضاع به این شکل شده که همسرم تقریبا همش سایلنته، صحبت نمی کنه، از یه مسئله پیش میاد توضیح نمیده چیه، من نمیدونم مشکل چیه و این همینجوری کش پیدا میکنه. ما قدرت حرف زدن نداریم.
یعنی چی؟ این چه حرفی قربونتون؟ ایشون مکانیک خونده، شما برق خونده، به من بفرمایید قدرت حرف زدن که همه دارن، چرا نمیخواید با هم حرف بزنید؟ چرا اگر حرف بزنید چی میشه؟
اگه حرف میزنید همیشه به دعوا خشم میشه.
اوکی.
و اینکه بتونیم احساساتمون رو بگیم بر هر دوتامون انگار مشکله، و وقتی من بهشون میگم که به من بگو من چی کار کردم، چه حرفی زدم تو رو ناراحت کرده، و من میگه که تو جنبش نداری من با تو حرف بزنم، تو الان توانایی رو نداری که من با تو حرف بزنم، و حالا کی من قرار این توانایی رو پیدا بکنم نمیدونم.
شما پاسخ روشنه، تو نیم ساعت، یه ساعت، 2 ساعت به من بگو چقدر وقت میخوای تو حرف بزنم، من هیچی نمیگم، بعدم به من بگو کی به جواب بدم، هر وقت گفتی میدم، اگر نه که هیچ، مسئله به همین سادگی حل میشه.
نیست آقای دکتر، بخاطر اینکه ایشون میگه که ترجیح میده سکوت کنه یه هفته دو هفته.
نه نه، ما الان بحث اون این بود، نه سب کنید. آخه دو تا آدم منطقی معقولی که به هر حال فیزیک و ریاضی میدونی، یکی میگه تو توانایی شنیدن من به حرف من نمیشه، من هیچی میشینم 1 ساعت و یا هر چی تو بگی، نیم ساعت، 5 ساعت، تو من بگو، من میگیرم میشینم هر چی تو بگی گوش میکنه. بنابراین ایشون برش چی میتونه بگه؟ این که بگه من حرفی برای گفتن ندارم که خب پس اینکه تو نمیتونی بشنوی توش نیست عزیز. آخه یه ذره معقول و منطقی با موضوع برخورد کن. از چه مدتی اینجوری شدی؟
تقریبا همیشه هم اینجوری بوده ولی اخیراً بدتر شده.
نه خب شما چرا اگر همینجوری بوده در 22 سالگی شما تصمیم گرفتید ازدواج کنید؟
خب اون یه اشتباهی بود. من توی خانواده خیلی بسته‌ای بزرگ شدم. وقتی اولین پسری که بهم توجه کرد عاشق شدم و به ازدواج ختم شد. بعد دخترمونم ناخواسته بود، یعنی برنامه‌مون نبود به این صورت بچه دار بشیم، ولی خب شدیم.
خب اون وقت از کی مشکل ارتباط یا کامیونیکیشن رو با هم پیدا کردی؟
آقای دکتر تقریبا از اول همینجوری بود. ایشون خیلی سخت براش احساساتش رو بگه یا بگه از چی ناراحته. خب منم اوایل یه اشتباهاتی داشتم، مثلا شاید مثلا اونجوری که باید جوابشون رو میدادم نمیدادم، شاید عصبانی میشدم، ناراحت میشدم و باعث میشد که ایشون بیشتر فاصله بگیره. متوجه منظورم میشین؟
کوشش میکنم متوجه منظورم بشم، ولی آخه چون بچگانه شروع کردید، بچگانه ادامه دادید، بچگانه حامله شدید. حالا به من بفرمایید که شما فرزند چندم خانواده اید؟
من دختر اول از یه خانواده 6 نفره هستم. ایشون پسر اول از یه خانواده 4 نفره هستم.
خانواده‌تون با این ازدواج موافق بوده؟
بله، مشکلی نداشتم. یکم فقط چیز نگران این بودن که ما سنامون کمه، ولی مخالفتی نبود از هیچ کدوم از طرفین.
حالا دخترتون چند روزه دختر نسبتا نرمال عادیه؟
خب مثل همه نوجوانا بیشتر وقتش رو تو اتاق تنهایی میگذرونه پای کامپیوتر و گوشیش، ولی خب خیلی حساسه وقتی میبینه یه وقتایی ما صحبت نمی کنیم یا اینکه سرسنگیم هستیم، سری میپرسه مامان چرا شما دوباره صحبت نمی کنیم. و من چند وقت پیش یکم حالم بد بود، همینجوری شروع کردم باهاش صحبت کردن که من اگه بذارم برم چه جوری میشه، من حس میکنم که تو حتی بدون منم میتونی زندگی بکنی، بوده نبوده من تو زندگی برای تو فرق نمیکنه. و این بچه خیلی ناراحت شد که نه مامان تو دوست من هستی، من با تو بازی میکنم، با تو میخندم، با تو درد دل میکنم.
یعنی اینقدر دختر شما حالش بده که این ارتباط کوچک رو مهم و با ارزش میدونه، بعد شما یه حکم صادر میکنین که بچه های تینیجر همه اینجوری هم؟ شبکه دوستاش کجا؟
ما این 5 سالی که تو امریکا بودیم 4 تا ایالت سفر عوض کردیم، به خاطر همین یکم.
چرا؟
مسئله کار دیگه آقای دکتر. سال اول خب کار مرتبط پیدا نکردیم، بعد سال دوم مجبور شدیم جابجا بشیم، ولی امسال دیگه 100% اینجا میمونیم.
به من بگید از چه طریق شما وارد امریکا شدید؟
لاتاری برنده شدیم.
خب چه فایده داشت اومدن امریکا؟
ایشون خیلی اصرار داشتش و فکر میکنم که اومدنمون اینجا خیلی به نفعمون شد، چون که تأثیر خانواده ها متاسفانه رو زندگیمون خیلی بد بود زمانی که ایران بودیم. یعنی من مطمئنم اگه ایران میموندیم حتما جدا میشدیم. این فاصله گرفتنه از پدر مادر ایشون علل خصوص خیلی خوب بود. منتها این الان این شرایطی که هستش اینه که شما به خانه به قبلی که صحبت کردیم گفتیم ما ازدواج میکنیم که پیشرفت بکنیم، که لذت ببریم از زندگی، ولی زندگی من همش شده سر کار رفتن و خونه اومدن و نه محبتی نه توجهی نه عشقی. حالا من نمیدونم این رابطه واقعا به نفع بچه و به نفع من هست یا نه.
خب اونها یه مقدار مشکله، ولی ببینید شما، یعنی میخوام بهتون بگم یه کمی استدلالا رو با درست کرد، حرف شما این که ما ایران می بودیم جدا می شدیم، ای بسا شاید صلاحتون اون بود، یعنی ای بسا کمتر بد اون بود، بچه تونم کوچک بود، مثلا 5 سالش بود 4 سالش بود، اینقدر آسیب نمی دید. بعد بچه رو در 9 سالگی شما کشیدید و بردید امریکا، یعنی تقریبا بدترین سن، چون بچه ها بین 5 تا 15 بیشترین آسیب از جابجایی می خورن یا مهاجرت. بعد اومده اینجا یه بچه تکم بوده، تنهاترم شده. این که الان خودشه یا اگرم ارتباطی با بچه های دیگه داره از طریق تلفن، که ارتباط چهره به چهره پویا یا دینامیکی نیست، ارتباط ایستاست، استاتیک، و این معمولا آدم رو میکشه پایین و دوچار. بعد شما اشتباهی که کردید عزیز، ما تو زندگیمون باید 100% دیگه مطمئن باشیم که میخوایم جدا بشیم با بچه همون در میون بگذاریم، ولی قبل از اینکه حتمی و قطعی شده باشه گفتنش درست مثل که ضربه رو زدیم ولی نذاشتیم طرف بمیره. یعنی این اونام درست نبوده، یعنی الان هم کارا درست نیست. حالا یه سوالی ازتون میکنم، اگه شما به همسرتون بگید من میخوام جدا بشم، ایشون پاسخش چیه؟
والا مخالفه، موافق نیست.
یعنی چی؟
میگه که تو در لحظه تصمیم میگیری، تصمیم گیریات آنیه، درست تصمیم
میگیری. یعنی 16 سال این زندگی زندگی خوبی بوده از نظر ایشون؟
خب از نظر ایشون من مشکل دارم.
من کاری نه سوال من ببینید، اشکال کار من با شما تحصیل کرده اینه که از تحصیلتون استفاده میکنین برای سفسطه. سوال من از شما اینه که ایشون از زندگیش راضیه یا نه؟ اصلا علتش شمایی، این شما رو که باید بندازه درون. مگر درد دارم به خاطر اینکه یه خاری تو دستمه؟ خب خار رو میندازم بیرون. من سوالم از شما دقیقا این بود، چون ببین عزیز، یک گرفتاری ما اینه که نمیخوایم با واقعیت روبرو بشیم. این داستانی که در مورد ایران بودیم طلاق میگرفتیم، این داستان اوائل و ازدواج تو با اون کاری ندارم. دلم میخواد، چون مهم اینه که من شما یه ذره چشمون رو باز کنیم، چراغ رو برامون روشن کنیم چه خبره. برای که به گونه‌ای که شما من صحبت کردید عزیز، کاملا تو تاریکی و با چراغ خاموش حرکت میکرد. یعنی حرفای اولیه شما من یه کسی رو نشون نمیده که در روز روشنه یا در حالی که ممکنه شب باشه الان چراغش روشنه یا چراغی در اونجا هست. هیچی. یعنی یه مقدار برداشت‌های مبهم از زندگی تو. الانم دو مرتبه همون رو تایید کرد. یعنی میخوام به شما بگم مثل این که مثلا شما یه زندگی داری که اون داره کار خودش میکنه، ولی حالا اومدید اینجا تو تئاتر دارید نقش زندگی دیگر رو بازی میکنید. پرسش من از شما اینه که همسرتون نظر و برداشتش اینه که تو این دوران 16 ساله ازدواج خوبی داشته؟
نه.
بنابراین اگر ازدواج بدی بوده و بعدم تازه علتش هم شمایی، چرا ایشون باید با ازدواج بد بخواد در ازدواج بد بمونه؟
نمیدونم آقای دکتر.
اوکی، اگر من از ایشون بپرسم که همسرتون دو تا عیبی که داره چیه، همکنون داره تو 5 سال اخیر داره نه 11 سال گذشته، من چه خواهد گفت؟ دو تا عیب همسرتون.
میگه بی‌دقت هستم و داد و بیداد
میکنم. داستان بی‌دقتی مثالش و مطلبش چی عزیز؟
مثلا چرا قرار بوده از این مسیر بری به فلان جا برسی، چرا از یه مسیر دیگه رفتی؟
اولا شما من میگید چرا رفتی؟
خب برای اینکه جی پی اس به من این مسیر رو نشون دادن.
برای این فکر نمی کنید در هر دادگاهی شما همچی پاسخی بدید به همسرتون میگن حرف بی خودی نزن؟
خب مسئله همینه که ایشون حرف هیچکی رو قبول نداره، دوست نداره جلوی کسی دیگه ای صحبت کنه، دوست نداره بره کانسلر، دوست نداره. البته ایران بودیم یه مدتی میرفتیم کانسلر، ولی الان نمیتونه این حرفا رو جلوی کسی بیان کنه.
نه آخه اصلا مسئله شما یه جوابش بدید که من زدم و او به من گفت از این راه برو، پاسخش چیه؟
میگه من به تو گفتم از اینجا برو، تو باید از اینجا میرفت.
آه، پس بنابراین مسئله فرمان برداری منه که سواله. نه بی‌دقتی، بی‌دقتی توش نرو. عدم شما چرا تو زندگی موندید که از شما یک کسی انتظار فرمان برداری داری؟
اولش این که به خاطر دخترم مطمئن نیستم که این
به خاطر دخترتون. من شما اگر با من آشنا باشید، من هنوز هیچ زن و شوهری ندیدم که به خاطر بچه‌هاشون تو زندگی بمونه. دلیل ماندنشون اون چهار تا نون نحس تاریخه. من اصلا ندیدم. بیش از شاید بتونم بگم 45 سال تو این کارم یک دونه. دلیلش نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی. نمیدونیم، نمیتونیم، به یه چیزای احتیاج داریم به دلیل ذهنیت غیر واقعیمون یا گرفتاری های احساسی اعتقادیمون نگران. مثلا اینم for the sake of children؟ نه. No. به خاطر بچه ها مثلا مورد ندیدم مثلا. شما دقیقا دارید به من اون رو نشون میدید. یعنی شما یه چیزهایی میگید که هم برمیگرده به 5000 سال قبل، هم 1000 سال قبل، هم مرتبط به دنیای امروز. یعنی همون ماجرای بستن یه الاغ هست به یه اتم. یعنی از یک طرف اگر در ایران میماندیم جدا میشیم، مثلا فرضتون میپذیره، دو آمدید اینجا، بعد با لاتاری آمدید، بعد به من میگید اینجا از این بابت بهتره، دلیلتون هم اون بود عزیز. بعدم یه بچه تو این سن و سال، یعنی هیچ حسابی رو بقیه کارا نبوده، ازدواج اشتباه، آوردن بچه اشتباه، مهاجرت اشتباه، بعدم مسائلتون رو با هم حل نکردید. برانم حرفایی که همسرتون به شما میزنه و شما به ایشون میزنید قبول کنید از نظر واقعی عقدی و چون استدلال توش منطقی که مال دوتا آدم بی سواده، مال دوتا آدم تحصیل کرده است، اونم مهندس تو رشته برق و مکانیک که بیش از همه به واقعیت محسوس و ملموس جهان در ارتباط هست و متوجه در صدا و اندازه ها، روی خط باشید، بگذارید حرفایی که به خودتون یا ای بسا به دیگران زدید رو این میشه بذارید کنار، به من حال و هوای خانتون رو، دخترتون رو، همسرتون رو، درست و غلط هر جور دوست دارید عزیز. یعنی من دلم میخواد مثل آدمی که از این اتاق در میاد میره یه اتاق دیگه، حالا باید درباره این اتاق که چراغش هم روشنه گزارش دیگه‌ای بده، یعنی از اتاق مهمونخونه رفتی تو آشپزخونه یا رفتی تو اتاق خواب، به من بگید با توجه به این دیدید که من یکم به شما ضربه هایی زدم، علت ضربه زدنم این بود که به خودتون بیاد نرید روی یه روتین پاسخی که میدید، مثل همون سه چهار تا پاسخی که دادی، یا وانمود کنید که اگه همسرتون گفت تو بی توجهی یا به هر بد معلوم بشه که حرفش این که تو چرا فرمان نمیبری، چون شناخت اینا مهمه دیگه. من به شما بگم یه لیوان آب به من بدید، شما برید کفشای منو بیار، بعد حرفتون این باشه که تو گفتی بیار، خب آورد، میگه من آب خواستم کفش نخواستم، و شما وانمود کنید که چه فرقی میکنه. یعنی میخوام بگم شما چرا وقتی که همسرتون حرف میزنه جواب میدید، حرف بی خودی میزنه، حرفو بهش نمیزنی، و ایشون به عنوان یه مهندس چطور متوجه نمیشه که حرفش اشتباه و غلط بود، برای که با واقعیت نمیخوره. روی خط باشید، بگذارید ببینیم به کجا میرسیم. شنگ رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جانم،
فرمودین از حال هوای خونه بگم. والا ما مثل دو تا همخونه با هم زندگی میکنیم، نه توجهی، نه محبتی، نه حسی، یعنی حس در حد چیزای ضروری با هم حس میزنیم. متاسفانه این خیلی من اذیت میکنه، وقتی بهش میگم من احتیاج به توجه و محبت دارم، احتیاج دارم که کسی کنارم باشه، من تو این کشور غریبم، میگه که من فکر نمیکنم چیزایی که تو میگی اینقدر مهم باشه، تو خیلی بزرگش میکنی.
خب چیزای مهمی که باید برش کار کرد چی عزیز؟ یعنی شون چه چیزایی رو مهم میدونه؟ یعنی زندگی کردن مهم نیست، شادی، شور، شوق، هیجان، لذت، تفریح، اینا مهم نیستن. مهم پس چیه؟ قدم بره سر کار، بشه کارخانه خواب، بره سر کار بیاد خانه بخوابه. رابطه جنسیتون با هم چطوره؟
خوب نیست آقای دکتر.
شبکه دوستانتون که باشون رفت آمد دارید چیه؟
میگم چون ما یه سال این حالت جدید هستیم خیلی دوست پیدا نکردیم، ولی اونایی که هستن رو تقریبا سعی میکنیم حداقل ماهی یه بار همدیگر رو ببینیم.
ماهی؟ شما جواز دفن و اینام داری؟ پس بی که زندگی نیست عزیز، برای چی آدم بیاد امریکا؟
فکر میکنم خودش هم یک از ناراحتیاش همینه که ما اینجا خیلی تنهاییم، اگه ایران بودیم خب فامیل بود، دوست بود، ولی خب ما به هر حال الان اینجاییم، زندگیمونو اینجا ساختیم، باید سعی کنیم اینجا خودمونو اجاز کنیم.
خب ببینید عزیز، تو یه دفعه رفتی نارضایتی ایشون رو میشه فهمید که پایه‌ای داره یا نداره، شاید همجوری چیزی میگه. استدلال شما بیشتر منو باز گیر میاندازه که ما اینجاییم و باید درست کنیم. یعنی یک حکم صادر کردید، شما چیزای خوب درست رو خراب کردید، حالا چیزای مشکل خراب نمیخوای درست کنید. من یه آدم سالمی رو با کار رو چاقو زدم، از هم پاره پارش کردم، دکترم نیستم، امریه صادر شده، ما باید اون رو درست کنیم.
سالم نبود آقای دکتر.
آخه عزیز دل من، من میخوام به تو بگم چقدر واقع غیر واقع بینانه به موضوع نگاه میکنم. تو خیلی راحت میتونی بگی من اینجا احساس میکنم امنیت و آرامش بیشتری دارم، یا اینجا رو به ایران ترجیح میدم، تمام. میدونی من بحثم از آغاز با تو این بوده عزیز، یعنی یه دیکتاتوری شانس ما آوردیم تو مثلا رئیس جمهور نشی، یه دیکتاتوری که امریه صادر میکنیم، نه برای دیگران حتی برای خوده.
یعنی واقعا
اینجوری تو برمیگردی میگی ما حالا اینجاییم پس باید اینجا رو درست کنیم، یعنی چی؟
من میگم یعنی ما با توجه
آخه ایشون این کارو نمیخواد، مثل که من تو برگم میگم ما باید بریم الان اتاق عمل و جراحی کنیم، حرف بیخودی که نمیشه ازت عزیز. منم که دارم برای تو مثال میذارم، چیزی که خوب بوده خراب شده، حالا چیز خراب شما خود چجوری درست کنی، چه حکمی صادر میکنی؟ ببین عزیز، این درست مثل ازدواجتونه، مثل حاملگیتونه، مثل خروجتونه از ایران، مثل گفتگویست که با فرزندتون دارید. من عرضم به شما اینه که واقع بینانه نیست، مسئولانه نیست، و بدن متوجه پیامده و نتیجهش نیستید. یه همسری داری که توجه و محبتی به شما و ای بسا به خودش نداره و حرفی هم برای گفت و شنود نداره. شما نگاه کنید به مطالعات نشون میده که مسئله ریلیشنشیپ یا رابطه اصلا بدون کامیونیکیشن یا ارتباط هیچ معنایی نداره. من برگردم بگم یه پسر خاله یه دختر عمه‌ای دارم ولی 20 سال ازشون بیخبر، اصلا من چی دارم؟ هیچ. من که نمیتونم یه رابطه‌ای رو مطرح کنم بدون ارتباط. رابطه با ارتباط تعریف میشه، انسان با رابطه تعریف میشه. به من بگید هر دوی شما در جهت ارتباط با دخترتون کجا قرار گرفتید و دخترتون با شما چگونه رابطه و ارتباطی داره؟ وقتی به شما میگه تو دوست منی واقعا یعنی چی؟ یعنی سیر و پیاز احساسش و چه مثبت چه منفی، باوراش و خواستهاش و با شما در میون میذاره راحت و آسوده؟
خیلی با من راحت حرف میزنه، مثلا ناراحتیاش میگه، از مشکلاتش میگه، ولی فکر میکنم چیزایی هم هست که به هر حال به من نمیگه.
به من بگید که دخترتون اگه که الان بهش بگه میخوای اینجا بمونی یا بری ایران، پاسخش چیه؟
100% اینجا.
بسیار. پس برای این موضوع مهمیه. برای این که همسرتون حرفش اینه که ایران معنایی نداره. شما که نمیخواید بری، دخترتون هم نمیخواد بره. کسی هم که بهش زور نمیکنه شما دوتا رو فعلا ببره، یعنی قانون از ماندن تو حمایت میکنه. همسرتون چرا نمیخواد جدا بشه؟ چی تو زندگی داره یا چه چیز از دست میده که نمیخواد
بگم؟ نمیدونم،
دعوا میکنه. میدونم، ولی خب من قبول میکنم عزیز، قبول میکنم نمیدونید، بلکه شما دوتا هم دیگر نمیشناسید. حالا بیاد سوال بدترش بکنم، شما بگید من میخوام برم طلاق فایل کنم، ایشون چه میکنه؟
ایشون فکر میکنم که میدونه که من جرأت این کارو ندارم، بگه برو بکن.
شما چرا جرأت شو ندارید؟
میترسم از از تنهایی، از اینکه این پروسه رو بخوام شروع بکنم.
پس هم که دونه دونه بریم. میترسم از آینده، آینده من ترسناکه. جمله بعدی تو از تنهایی، چرا تنهایی عزیز؟ اولا نمیخوام اذیتتون کنم، شما اگر با واقعیت علمی آشنا شید تنهایی یعنی بی کس بودن، تنهایی یعنی من بدم تو بدی، نه چه رابطه بده، پس دلا خو کن به تنهایی که از تنها یعنی بدنها بلاخیز. اگر از در روانی شما الان تنهایی، دوم بیاد بگیم نه اصل شما تنهایی به اون مفهوم نیست، شما اینگونه نیستید که به نظر من کمی هستید، ولی نیستید، جدایید، شما که رابطه‌ای با کسی ندارید به اسم همسر. یعنی شما فکر میکنید در جهان، نه اینکه اصلا من پیشنهاد دارم، در جهان هیچ آدمی نیست که شما بتونید با او رابطه و ارتباطی داشته باشید؟ وجود ندارم؟ حالا بیاد فرض رو بر این بگیریم که به یه دلیلی شما یا ایشون یا هر کی تصمیم به جدایی گرفتن، دخترتون با کی میخواد زندگی کنه؟
فکر میکنم با من.
شما که او رو میخواید، اونم که شما رو میخواد، پس این موضوع هم مشکلی رو حل نمیکنه، یعنی مشکلی به وجود نمیاره. چرا به همسرتون نمیگید یا بریم تراپی یا من جدا میشم؟ فکر کنین چه میشه؟ باز میرسید به اینجا که او میداند من شجاعت ندارم. شجاعت
میگه که تو برو تراپی، تو هر وقت که اون خواستش من بیام من میام.
عالیه. بنابراین شما اتفاقا چه خوب، شما یه 3-4 جلسه 5 جلسه برید نگاهتون نظرتون رو بگید، بعدم به همسرتون بگید به قول آقای عقیلی حالا دیگه نوبت توست، با هم برید. شما چرا این کار رو نمیکنید عزیز؟ چون ببینید تنها امید و روزنه ای که برای شما وجود داره اینه که یه آدم حرفه ای شما دوتا رو سر جاتون بنشونه. من اگر دوتاتون تو دفتر من بودید و با هم حرف میزدیم، فرض من بر این بگیرم که همسرتون عین شما اذیت نشه، همین پرت و پلا رو میگفت، احتمالاً با سر و صورت خونین و مالین از دفتر میرفتید بیرون.
کاشکی بودیم آقای دکتر.
میدونید برای که از من جا میخورم، برای که چیزهایی که شما میگید باورم کنید، قصد اقراق ندارم، آخه بیشتر کودکانه است یا مال 5000 سال قبله. یه فرض هایی، یه فیکس آیدیا هایی، یه باورهای ثابتی در شماست. دو تا آدم تحصیل کرده، بچه دارید، خواستید بیاد امریکا وسط این همه آدمی که میخوان، آمدی از شر خانواده هاتون خلاص شدی، آمدید اینجا به جون هم افتادی، خون همدیگر رو میریزی و همدیگر رو میبرید پایین که با افسردگی و خشم و تنفر بلای سر خودتون آگاه و ناآگاه بیارید، در حالی که شما دوتا به نظر من مثل یه آدمی میمونید که اتومبیل داره، رانندگی بلده، پول داره، گواهی نامه داره، آدرس گم کرده، اینکه که دارید همجوری میچرخید بنزین کنم تموم میشه. یه آدم کمی افه، چون اینقدر آشکار پرت و پلاهای ذهنی شما که آدم میخواد بره اون دانشگاه هایی که شما رو بهتون مدرک میدن درشون رو ببند. بنابراین عزیزم فقط چراغ ها رو روشن کنیم، اصلا دنیا اینجوری نیست. ایشون هم متوجه میشه چی کار داره میکنه، چه بازیه، برای که ایشون داره رنج میبره و رنج میده، ایشون داره لذت نمیبره و لذت نمیده. اسم این میشه شخصیت نوراتیک، عصبی، نه عصبانی، عصبانی یه رفتاره، نوراتیک یه شخصیت عصبی. شما دو تا شخصیت عصبی هستی، نوراتیک. یه ذره سنگین بشه، فشار بهتون بیاد، میشید سایکاتیک، میشید حالت روان پریشی پیدا میکنید، میشید بیمار روانی. افسردگی در انتظارتونه، 45 به بعد هر دوتایی افتادی، افسردگی که همراه هست با خشم و تنفر، هرچی باقی موندنم آتیش میزنه. شما دارید در یه مسیر یه پشت بامی میرید که فقط حالا 5 سال دیگه است یا 7 سال دیگه است از اون بالا میفتید پایین میرید. و دارید میرید، چشماتونم بستید و دلتون خوشه که اینجا هوا خیلی خوبه، برای که نسیمی میوزه که اسمش ازدواج. خودتون رو اگه میخواید از بین ببرید آدم میتونه بفهمه، ولی بچه رو نه و دیگری رو نه عزیز. بذارید حرفای من ایشون بشنوم. میدونم خوشحالشون نخواهد کرد و خوششون نمیاد، ولی عیبی نداره. بعدم نمیدونم کدوم ایالت هستید، یا روانشناس خوب ایرانی پیدا کنید، یا حتی یه جایی که دوربرتون هست برید، پنج ساعت، دو ساعت وقت بگید، این کارو بکنید عزیز. بلا هر دو از پادر میاد یا هر سه از پادر. برحال خوشحال شدم با تون صحبت کرد،
محبت
کرد. خیش کنم، خدا نگه دارم.
خدا
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشه. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید عزیز.
من حدود 5 ساله که الان توی آلمان زندگی میکنم. همسرم اگه هستش ایرانی آلمانی. چون با هم دیگه از طریق یکی از آشناها با هم دیگه ارتباط پیدا کردیم و با هم دیگه ازدواج کردیم و من از ایران اومدم آلمان.
ایشون هر دوی شما چند سالتون عزیز؟
من 29 سالم، همسرم 33 سالشه.
خب ایشون در آلمان متولد شدن؟
بله بله، با یک مادر آلمانی بزرگ شدن. بعد
آیا پدر آیا پدر مادرشون با هم زندگی میکردن یا جدا شده؟
نه، ایشون 2 سالگی پدرشون فوت کرده بود و ایشون تا 14 سالگی اصلا نمیدونستن ایران کجا هستش. در این که توی سن بلوغ میگه که دوست دارم برم ببینم پدرم کی بوده، ایران کجا بوده، میره دنبال زنده این که در بیاره، خانوادهش رو پیدا میکنه توی ایران، میره مدرسه ایرانی، زبان فارسی یاد میگیره و از اون به بعد به فرهنگ ایرانی علاقه پیدا میکنه و بعدش هم میگه که میخوام یه من ایرانی بگیرم.
خب وقت ببخشید، سب کنید
که دیگه ازدواج میرسه با من آشنا بشه.
اوکی ازدواج. چه مدتیست که شما با هم آشنا بودی؟ که ازدواج کردی؟
ما دو سال با هم دیگه از طریق اینترنت می نوشتیم، می رفت می اومدش ایران و من می بردم مثلا بهش نشون می دادم که مثلا شهر رو بهش نشون می دادم. بعد با هم دیگه آشنا شدیم. دو سال طول کشید.
اوکی، هر دو چی خوندی، چه می کنی؟
من معلم زبان انگلیسی بودم توی ایران، ایشون وکیل هستن توی آلمان و خیلی موفق هستم. یعنی توی ایران، توی اینجایی که هستیم، یکی از ایرانی های سرشناس همه میشناسن، خیلی موفقه و خیلی.
فارسیشون چقدر خوبه؟
فارسیشون خوبه.
اوکی، به من
صحبت میکنه با لهجه ولی خوبه.
اوکی، به من بگید که شما به زبان آلمانی با هم حرف میزنید، فارسی یا انگلیسی؟
اول یه فارسی انگلیسی با هم دیگه صحبت میکردیم، بعد که با هم دیگه بیشتر آشنا شدیم، بعد که اومدیم آلمان، من اومدم آلمان، برای من سال اول واقعا شوک بودش. بیشتر اینکه وقتی که همه متوجه شدن که مثلا من یه خواستگار اینجوری دارم، بیشتر همه اطرافیان دست و پاشون لرزیدش و برای خودم زیاد چیزی نبود.
چرا لرزید؟
دلم لرزید یا بیشتر چون که دیگه آلمانو و همه خیلی که همینو بعد انتخاب کنیم بگه رم شک میکنه و دیگه افتادم توش و برای خودم تا دیگه چشم باز کردم دیدم که اومدم آلمان. سال اول برای خودم خیلی شوک بودش، خیلی زبانشون رو متوجه نمیشدم، فقط گریه میکردم و گفتم که اینه این خارجی که همه میگن این بود. و خیلی سخت گذشتش. تا اینکه
شما انتظار شما چند
برگردم
رسپ کنید صبر کنید. شما چند تا خواهر برادر دارید؟ چندمی هستید؟
من یه برادر بزرگتر از خودم دارم، 4 سال از من بزرگتره، 2 تا بچه‌ایم و من یه پدری دارم که خیلی پولدار بود و تو 12 سالگی من ورشکست شدش پدرم و از اون به بعد یه پدری میبینم که فوق العاده افسرده و هیچ تلاشی نکرد و فقط نشستش و تا به امروز نشسته و یه مادر افسرده و هیچ وقت با هم دیگه تو خونه صحبت نمی کردیم. یعنی اگه ما 4 تو خونه بودیم شاید مثلا آخر هفته یه جمله رد و بدل می شدش. هیچ کس با هیچ کس هیچ کاری نداشتش.
حالا شما کمی هم با زبان آشنا بودید، فکر کردید اروپا مثلا چجوری باید باشه که شما سال اول اون همه شاک شدید و
با هیچ پیش زمینه، بدون هیچ پیش زمینه، بدون هیچ شناختی و فقط اینکه دیگه خودتون بهتر میدونید که من چی اون لحظه تصور میکردم و اومدم و اینکه به خانوادم نرسم گفتم که میخوام برگردم بیام و خانواده زیاد استقبال نکردم و اون لحظه به خودم گفتم که اوکی، پس من اون لحظه که تصمیمم رو گرفتم که پس باشه، پس من زندگیمو خودم میسازم و موندم و زبان رو یاد گرفتم جوری که الان وقتی که زبان آلمانی رو صحبت میکنم پیشی باورش نمیشه که من مثلا مدت کمی تو آلمان زندگی میکنم. خیلی پرفکت نفت لبان صحبت کنم و خیلی خوب جا افتادم، خیلی موفق شدم، خیلی تلاش کردم و رفتم سر کار، تمام مدارکم رو آوردم، برابری دادم و تونستم یه کار خیلی خوب پیدا کنم با حقوق خوب.
چی کار میکنی؟
من توی مهده کودک شدم مربی و یه کار دولتیه، خیلی از کارم راضیم، لذت میبرم و در کنار اینکه بهم کار رو دادن هم برای اون کلاس میذارن اینکه چیزی با بچه ها باید رفتار کرد، خیلی مدارک در کنارش تونستم بگیرم.
بسیار. خودتون صاحب فرزندی شدید؟
برای یه دختر 1.5 دارم. وقتی رفتم سر کار دیدم که خب پس من همه چیو حالا که بقیه موفق شدم سر کارم و رفتم، این همسری که اصلا من رو نمیشناخت انقدر متفاوت بود دنیاش، حالا تونستم که با هاش یه جور ارتباط برقرار کنم، راضی بودم از زندگی تا اینکه گفتم فقط الان توی زندگی بچه کمه و بچه دار شدیم. اگه هیجان زدم صدام خیلی میلرز آقای دکتر.
دست رو پیی بینم در عزیز بفرم.
بعد خیلی از اینکه میخواست پدر بشه خیلی خوشحال بودم براش، چون واقعا توی زندگی اون فرض هم یه بچه کمه و بچه دار شدم. ولی از اون روزی که بچه دار شدم این آدم فهمیدن که وای چقدر تفاوت فرهنگی کارو سخت کرده با یه مادر آلمانی که همه چیز باید پرفکت باشه، همه چیز باید پرفکت باشه و من همهش مثلا چرا این اینجوری هم تا اینکه یه روز داشتم برنامه های شما رو گوش میدادم متوجه شدم که دوزیادی که میداد میفهمیدم وسواس جبری چیه و این که من به ایشون گره خوردم دلشم همینه که اینقدر دقیق و مرتب و منظمه. خودم هم همچه آدمی هستم و همهش میگن که خب بابای من اینجوری نبود، این آدم چقدر خوبه، تمام قبضه رو به موقع پرداخت میکنه، با هیچ عقب نمیفته، من هیچ دقیقی و اینجور چیزا ندارم. ولی خب همونشون که خودتون میدونی اینجور آدم ها تا مجموع نوشن کلمه دوست دارم رو نمیگن، تا دیگه میبینه که دیگه خیلی اوضاع خرابه، نه تو خیلی خوبی، تو بهترینی، تو اینجا اینقدر همه چیز رو تونستی، موفق شدی، تا یه کار به جای بارک نکشه اینجور چیزها رو اصلا من نمیگه و من هر چقدر هم تلاش میکنم انگار که به اون درجه که اینا میخوان که آدم با پرفکت باشن نمیتونم برسن.
خب حالا آخه نه صبر کن،
یعنی
این اصلا چه معنایی داره؟ یه آدمی از من انتظار داره که من قدم رو نمیدونم بلند کنم، یا وزنم رو اینقدر کم کنم به خاطر اینکه آدم به قول شما کمال پرستیه که خودش از یه حدی که بگذره گرفتاری نیست، اصلا بیماریست. دوم منم بعد در مقابل این از من تعریف نمی کنن، برای من دست نمی زنن، اظهار نمی کنن که تو چقدر خوبی و چنین نکن. تو چرا دلفتی همچی موضوعی رو کردی به عنوان یه مسئله و بدبختی زندگی؟ فرض کن آدم یه پدر و مادری داره که روزی 20 دفعه میگن تو چه پسر یا دختر خوبی هستی یا دوستت دارم، یه پدر و مادریست یه دفعه ممکن نگن. خب نگن من چه نیازی وجود نداره که اگر نباشه آدم خفه بشه بمیره مریض میشه عزیز، تو برای چی بازی در آوردی؟ خیلی خب، اینو از یه طرف آدمای کمال پرستی هم زندگی رو سخت و مشکل میکنن، اونو میفهمم. اینکه تو رو آزار میده اذیت میکنه برخی از اوقات متوجه هستم، خوشبختانه خودت میگی منم یه زمینه‌های که از حرفاتم پیداست استراب و کمی هم شاید وسواسی که منجر به همین حال کمال پرستی میشه رو دارم، حالا اونم نداشتی فرق نه. اما اینکه اینا برای من صبح تو غروب دست نمیزنن و تایید و تشویق رو نمی کنن، خب نکنن. همینقدر با تو ازدواج کرده، همینقدر با هم به قول خودت نسبتا زندگی خوبی داری، همین اندازه چیزی که کم داشتی بچه بود داری دیگه، حالا چرا بازی در آوردی سر این که به من روزی 4 دفعه یا 14 دفعه نمیگه دوستت دارم و وای چقدر تو خوبی؟ نکن مثل این مغازه رو تعطیل کن بره.
یه چیز دیگه هم که هست یه چیزی که هست بشین که آقای دکتر اینقدر نسبت به این دخترمون حساسیت زیادی داره، تو بحث خودش اینه که چون خودش این عشق از پدر نگرفته نمیتونه حالا این عشق خودش کنترل کنه، یعنی بیش از اندازه. اوایل که حتی دخترم اجازه نداشت گریه کنه و من یعنی استرس میگرفته
نه الان اجازه نداشت گریه
فقط گریه نکنه.
صبر کنید. نه صبر کنید، شلوغش نکنید. این که خیلی میخواد محبت کنه به خاطر اون جبران حرف درسته، بچه گریه میکرد چی کار میکرد؟
بعد بچه رو میگرفتش مثلا میبردش توی اتاقه و مثلا نمیذاشت که من دیگه بغلش بگیرم یا آرومش کنم، یه حالتی بودش که مثلا من گفتم چرا اینجوری میکنه، مثلا با حالتی که انگار بچه رو میخوای ازش کسی بیاد بدوزه یا یه همچین حالتی.
خب چیکار میکرد؟
میگرفتش میرفت توی اتاق همش مثلا سعی میکرد بچه رو آروم کنه ولی با تمام وجودش مثلا حالت عادی نبوده.
خب عزیز من تو من میگی که شوهر من پیداست از حرفات یه مقدار به دلیل نبودن پدر، به خاطر خارجی بودنش، به خاطر مادر آلمانی، به خاطر نوع اصلا اساس تفکر بیدم دوستای آلمانی خوشون نمیاد، زندگی آلمانی که اصلا زمینه رو فراهم میکنه برای حتی وجود قبلی و هنوزم یه جوری کم و بیش ادامه داره، فاشیسم و نازیسم و اینا، یعنی اساس کار رابطه مسئله اطاعت و وحشت از اشتباه و بنابراین کمال پرستی. بنابراین همین رو میتونیم بفهمیم، یعنی شاید بشه گفت در مقام مقایسه مثلا با فرانسوی ها یا اسپانیایی ها، اینا مردمان مرتب منظم دقیق پرکار مولد همین هستن، یعنی اینا ویژگی یه جامعه وسواسی مجبور رو دارن، هر کارهای دیگه شدن پیداست، نه به حد بیمارگونه ولی در حدی که در مقام مقایسه متفاوته، درست مثل که ویژگی فرهنگ ایران میه طلبی، بنابراین اونو متوجه بشم. اما حرفی که الان تو یه جور دلی میزنی که منو چرا تایید نمیکنن، تصویب نمیکنن، یعنی منو اون گونه که من میخوام با وجودی که کوشش کنم دوست ندارن، بنابراین اونو میتونم بفهمم. به من میگی اگر این کار همسرت از نظر روانی به بچه آسیب میزنه که ای بسا شاید، ولی چون تو کاری نمیکنی باید ولش کنی، ای خودش ناراحت میشه خب بشه. تو چرا حالا هرس یک کسی رو میخوری؟ نه صبر کن ازم میدانی
دقیقای دکتر به میونه کلمت آقای دکتر، من با هم دیگه هر 3 ماه یک بار یا 2 ماه یک بار میخوابیم و این برای من هم کافیه، یعنی بیشتر از این هم
خب اون درست نیست. خب اون درست نیست،
ما هم دیگه قشنگ جور شدیم.
خب اون درست نیست. نه از اون کاری نه یال موضوع رو عوض نکن، بذار من میخوام با تو میخوام یه مسئله رو حل کنم عزیز. نه میشه صبر کنی بی خودی برای خودت. ببین این کاری که از ایران کردی، بی خودی برای خودت درست و غلط و باید و نباید و شاید و نشاید درست نکن. بی خودی زمینه رویایی خیالی از واقعیت زندگی درست نکن که بعد وقتی دیدی اونجوری نیست ناراحت نشی. من و تو دنیایی هستیم که دنیای واقعیت عزیز. واقعیت یعنی این که آنچه هست. تو باید با آنچه که هست بسنده و قناعت کنی. همین. دنیا نساز که این باید اینجوری باشه. حرف منم که خیلی روشنه. اگر تو من بگی رفتار همسره به بچه آسیب میزنه، کاملا حرف تو و ناراحتی تو رو میتونم بفهمم که باید شاید برش کار کنی. ولی اگر یه آدمی ناراحت میشه بی دلیل ولی اثر برای رو بچه بزنه، اون ناراحت میشه بشه. درست مثل که فرض کن تو یه دکتری هستی، میری تو بیمارستان، میبینی که یه پدری یه مادری بی خودی داره برای بچه‌ای که هیچ خطری نداره، یه مشکل عادی داره، دکتر حلش میکنه، نشستن ار میزنند و قصه میخورن. دکتر که قرار نیست بگه این موضوع زندگی من، خب اینا بی خودی مسئله رو میبینن. تو هم الان دقیقا داری به من نشون میدی که یه دنیای برای خودت میسازی، یه حبابی میسازی، بعد وقتی میترکه شروع میکنی به بازی در آوردن. اگر حرفت اینه که رفتار او به بچه آسیب میزنه، ببین چی کار میشه کرد، باید با کسی مشورت کنی، کمک بگیری، به تدریج عوض کنی. نه اگر نمیکنه ناراحت میشه. خب میدونم عزیز، ولی آخه تو رفتی، ببین عزیز، تو تصمیم به ازدواجی گرفتی که با توجه به حرفایی که راجع به ایشون میزنی، چه درباره وسواس و کمال پرستی، چه درباره رابطه جنسیتون، خب ایشون رو شما اصلا نمیشناختی. حتی این آقا به قول تو میامده ایران و برمیگشته، تو بعدن وقتی اومدی آلمان مثل که با یک کس دیگه روبرو شدی. خب برداشت درست نبوده، اونجا دلت میخواسته. بعد مثلا نوع حرف زدنه که وقتی یه پسر آلمانی، حالا بگذاریم از که پدرش ایرانی بوده، آمد به خواستگاری من، همه خانواده دست و دلشون میلرزید. یعنی فکرم وای چه اتفاق خوبی افتاد. آخه این که حرف نشد عزیز. ازدواج یه مسئله این که کی بهتره کی بالاتره نیست، مناسب عزیز. من یه اتومبیل دارم، یه چرخی داره. حالا اگر یه چرخی 5 برابر بزرگتر، اصلا یه چیز فوق العاده که خب در ماشین من نمیخوره، من برای چی برم دنبال اون لاستیک؟ تو الان حرفت اینه که بقیه و خودم فکر کنیم واو، این که واو نداشته. برای که ازدواج مسئله واو نیست که من یک کسی خیلی خوبه وای به من نمیخوره، فایدهش چه هیچی. من چیکارش کنم؟ کلیدیه که به درد این قفل نمیخوره. آه بابا حالا خیلی طلایی هم هست. من با کلید طلایی وقتی در خونم باز نمیکنه چیکار کنم؟ من یک کلیدی میخوام که طلایی نباشه در خونه منو باز کنه. بنابراین یه جهانی برای خود نساز. حالا اگه فکر کنی حرف دیگه ای داری، باید صبر کنیم، ما پیاموار بشنیم برگردیم صحبت رو ادامه بدیم. اگر دوام رو کردیم یا من کتک کاری تو رو کردم، میخوای بری بگو، تصمیم تو بگیر.
نه
روی خط باشه. شنگ و نجمن با ما باشه. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو.
ممنونم آقای دکتر. از الو.
خواهش میکنم بفرمایید.
صدا
میاد.
آقای دکتر، الان من متوجه شدم که حدود 4 هفته متوجه شدم که من دوباره باردار هستم و برای خودم یه شوک خیلی بزرگی بودش و گفتم با این اخلاقا، با این
ما کی میکنیم در زن؟ نه صبر کنید، صبر کنید، همینجا صبر کنید. باز دوباره همون قصه. شوک برای چی؟ تو با همسر رابطه جنسی داشتی، رعایت یه اصول نکردی، باردار شد. شوک برای چی؟
بله
عزیز،
چون اصلا آخه تو کی؟ خیلی غیر منتظره بودش.
غیر منتظره برای چی بوده؟ شما با هم رابطه جنسی نداشتید، بچه حامل شدی؟ عزیز تو چی؟ من نمی‌دونستم این موضوع فکریه. من ابدا این فهمو نداشتم، امروز متوجه شدم. آدم ها وقتی فکر بکنن حامل میشن، حامل میشن، فکر بکنن حامل نمیشن، حامل نمیشن. چون موضوع فکره. من چقدر باید با تو بجنگم؟ دست از این بازی رویا پردازی تخیلی غیر واقعی بودن بردار عزیز. آدم نمیخواد حامل بشه، باید نه تنها از یه راه، معمولا از 2 یا 3 راه ممکن مواظبت و مراقبت استفاده کنه. چون هر کدوم از این راه ها به دلایلی 2%, 3%, 5% احتمال اینکه کار نکنه داره. پس باید اون که برابه شما ازدواجی کردی، سنت مناسبه، یه دونه بچه داری. صلاح آدم ها در داشتن 2 بچه است. وقت، انرژی پولی که صرف میشه بهتر کمتره با دو تا بچه، یه بچه، یعنی دو بچه مجموعش هزینش کمتر از یه بچه است. بعدم برای بچه ها سالمتر و بهتره. با هم صبر کن، با هم بودید دو تا بچه راحت ترن، با هم نبودید اگر حتی کار به جدایی رسید با تو دو تا بچه تو داشته باشی همه جوره راحت و آسوده، دیگه فکر ازدواج دیگه و بچه دیگه هم نمی کنی. حالا حرف ناحسابی چیه؟
نه دقیقا همین، یعنی تنها چیزی که تمام مدت بهش بگم که آقای دکتر هلاکویی گفته که دو تا بچه، حتی اگر کسی قرار جدا بشه باید دو تا بچه. و اینکه بدونی شما چقدر توی زندگی من پررنگ هستین.
نه میخوام نباشم، اولا من با این شدت نمیگم اگه میخوای جدا بشی دو بچه، ولی میگم اگه دو دلی و احتمالش هست دو بچه بهتر از یه بچه. حتی اگر بچه ها ای پدر و مادرشون دوربرشون نیستن، خواهر برادری داره، خودشون خیلی معنی داره که آدم دو تا باشه یا سه تا، مسئله حتی 33% نیست، مسئله به یک اعتبار 68%. اینو به این دلیل دارم میگم عزیز که بی خودی بازی در نیار. همینطور به من سه تا موضوع رو گفتی عزیز، سه تا موضوع رو گفتی، نه واقع بینانه است، نه قرار بوده تو اینجوری فکر کنی که بعدا این گونه بشه. بگو عزیز.
الان دختر من قشنگ متوجه شده که کدوم طرف بیشتر میچربه، یعنی که وقتی پدرش هست جوری گریه میکنه، خودشو میندازه زمین یا حتی منو میزنه، و پدرش هم تو این وضعه مثلا نمیگه که نه مامانان این کار نکن، مامانم میتونه لباس رو تنت کنه، مامانم مثلا این مامانت مثلا بیاد بگیره از من لباس رو تنش میکنه.
آیا بچه نه صبر کن، صبر کن، صبر کن. آیا حرف تو من اینه که دخترت ترجیحش اینه که باباش لباسش تنش کنه یا تو؟ میخواد کدومتون این کارو بکنی؟ وقتی تو
فقط بازی میخواد در بیاره، گریه میکنه. نه باباشم که باباشم که میره مثلا تنش کنه، نه.
خب بنابراین
گریه، ولی
ببین عزیز
اینطوریه که مثلا گریه میخواد بکنه آقای دکتر، منظورم وقتی که پدرش اصلا این مسائل نیستش. نه گریه میکنه، باش حرف صحبت میکنه، مثلا خیلی به تو بچه بدون مسئله، ولی وقتی که باباش هست یعنی من دیگه واقعا بعضی وقتا نمیتونم دیگه، یعنی چون همش میگه بازی از خودش در میاره که مثلا بر علیه، میدونم که نمیخواد که این وسط بچه هست، ولی خیلی نگرانم که من چه مسئولیتی دارم، من چه جوری
هم مثلا نمیفهمم
عزیزم.
عزیزم سب کن، دوسته تو احتمال که بیشتر نیست، کمتر احتمال اولی که تو خیلی گزارش ها دقیق نیست، به چیزایی میگی. حالا بیا فرض رو بگیریم به گونه این که میگی، من جدی بگیرم. یکی این که بچه اصولا از یه مانوری داره استفاده میکنه و اون گریه است برای گرفتن توجه و درآوردن یه بازی. خب پاسخ خیلی روشنه، مثلا در این گونه موارد من تو سیدی آوردم بی‌اعتنایی مطلق مطلق مطلق، یعنی اصلا گویی ما نمیفهمیم که تو داری گریه میکنی، مثل که اصلا ما ناتوانیم از این که ببینیم تو گریه میکنی یا نمیکنی، اصلا تو رو نمیبینیم، ما اصلا نیستیم. برای که اونی که خاموش و فراموش بشه، ای بچه کار خطرناکی میکنه نمیتونیم نادیده بگیریم، ولی اگر گریه میکنه جیغ میزنه خب بزن، مثلا یعنی نه که بهش بگیم حتی بزنه، چون مثل که من نمیفهمم کسی جیغ میزنه، که اون بدون این کار نمیکنه که به احتمال نیم. دومی که جنگ قدرت ایتس پاور استراگل که تو این سن و سال برای بچه ها پیدا میشه، یعنی فکر کنه همه چیز اینه که کی زورش میرسه به میل خودش یه کاری بکنه، و یه بچه کوچیک در اون زمان داشت باید این کار بکنه. علتش هم این است که شماها یا تو یا پدرش یا شما بودید که مسئله تعویض لباسش اصلا مطرح کردی، و یا شما خواستید وقتی اون نمیخواسته واسه کار دیگه بکنه. خب باید متوقف کنید، درگیرش نشید. چه ضرورتی داره مگر اجباری در کار باشه که لباسش عوض بشه؟ خب نشه، کثیف باشه مادام که خودش باشه.
پدرش میگه که تو بیا اینجا بشین مثلا بهش قلبشو بده، ولی خب مثلا نمیخواد که من قلبشو بدم.
خب اینجا شما دوتایی که قراره ای دلتون میخواد. ببین عزیز، حرفی که تو میزنی آخریش اینه که تو و همسرت نظر متفاوتی درباره کار پرورش و تعلیم و تربیت دارید، ولی از اونجا که کار پرورش و تعلیم و تربیت غیر از مسئله داشتن هدف که اون میتونه متفاوت باشه، محتواش کار علمیه، درست مثل درست کردن یه دندونه یا تعمیر یه ساعت. هر کسی از راه خودش نمیتونه بره. بنابراین راه حلش اینه که یک کتاب پرورش و تعلیم تربیت بگیری و دوتایی بخونید، درست یا غلط بر مبنای اون عمل کنید اگر میخواید مسئله رو حل کنید. ولی تو درباره یه مردی با من صحبت میکنی که یه دانایی آگاهی داره، یه توانایی داره که تو کارشه، اما به دلیل شرایط خاص کودکی و بزرگ شدنش اینجا اونجا یه مقدار گیر و گرفتاری داره، اونم میتونم بفهمم. خب اینا رو اگر با حسن نیت با هم صحبت کنید شاید بتونید یه جوری حل کنید یا کمک بگیرید. ولی اگر یک، حسن نیتی در کار نباشه یا اصلا مسئله چیز دیگری است، دو، نخواد مشکل رو حل کنه، خب با گذشت زمان بدتر میشه. ولی این تغییری در اون ماجرای حاملگی دوم تو نمیده عزیز. یعنی اینا رو بیا با هم مخلوط نکن. تو برای خودت آرامش و راحتی بخر که بتونی فرزند تو سالم به این دنیا بیاری. حالا هر چی شد شد، به هر حال بمونید برید در حال جدال باشید، هم دو تا فرزند بهتره، هم سلامتی بچه‌ها رو تو با تامین و تضمین کنی. این گونه هم که میگی چه بهتر که همسر خونه کمتر بیاد، وقت کمتری باشه، شنبه یه شنبه با دوستاش بره بیرون، اصلا با تو نباشه، که بچه ها حداقل سالم بگذرن. تو هم که فعلا زندگی دور محور این دخترت و فرزند دومت برای مدت 3-4 سالی میچرخه، غیر از اونم قرار نیست موضوع و مسئله مهم دیگری داشته باشه. به من میگی این ازدواج درست بوده؟ میگم احتمالا نه. به من میگی شما دوتا ازش دارید بهترین یا خوب این رابطه رو یا خودتون در میاد؟ میگم نه. ولی حالا دیگه ازدواج صورت گرفته، یه بچه آمده، دومی هم داره میاد، پس بنابراین من سوار یه هواپیمایی شدم که چون متوجه شدم اشتباهه نمیتونم بگم در رو باز کنیم من میخوام پیاده بشم، با سب کنم این هواپیما بشین. معنی دیگه این است که شما برای مدت 3-4 سال آینده هیچ بحث و گفتگو و درگیری جز حل مسئله نداشته باش، با این مسئله تو حل کنی. بی خودی هم پاپیه نه خودت بشو که چرا شاک شدم و اینچنین شدم، نه هم سرت عزیز. تو این زمینه هم هر چی بتونی بچه ها رو از پدرشون و حتی از خودت دور جدا کنی بکن. همینقدر که دخترت به حدود 2 سال و خورده رسید بذارش مه، بذار بره یه دختر آلمانی بار بیاد، بی خودی خودتو درگیر مسائل تفاوت ها و اختلافات نکن. دومی هم که میاد ازش مراقبت کن. الان چند مدت حامله ای عزیز؟
حدود
1 ماه. بنابراین شما حدود
4 هفته.
اوکی. بنابراین شما بین 5 ماه تا 6 ماه آینده دخترتو میذاری یه مهدی، یعنی همینقدر که ذره هوا خوب شد میتونی نگرش داری تا ژانویه، ژانویه میذاریش یه مرکزی، بعدم با اومدن بچه دوم از 1 ماه قبلش ساعتای اون رو بیشتر میکنی که مثلا فرض کن 8 صبح یا 9 صبح هرچی بره تا 1 و 2 و 3 بعد از ظهر که بتونی به نوزاد تو برسی. بی خودی هم دنبال درست کردن همسر تو اینا نرو، برای که به جایی نمیرسی عزیز. کوشش کن از اون جنبه های مثبت و اون جایی که با هم توافق داری استفاده کن، زندگی روی اون بگذار تا یه چیزی که با هم اختلاف داری. میبینی اون سینما دوست داره، تو هم سینما دوست داره، بری سینما. تو سینما دوست داری، اون تئاتر دوست داره، ول کن، نه سینما نه تئاتر اصلا کاری نداشته باش، برو سر اون چیزایی که مشترکه، برای که تو تصمیمتو گرفتی، انتخابتو کردی، ازدواجتو کردی، بچه‌تو آوردی. صلاحت اینه که بیخودی درگیر موارد جزئی و کم اهمیت نشی عزیز. گفتم ای ازدواج خوبی بود، رابطه درستی بود، من حرفا نشم نیست عزیز، ولی اون گذشته رفته، اون مربوط به گذشته است. با آنچه که داری بسنده کن، به همون قناعت کن، با کمه بساز که همون مختصر رو هم از دست ندی، و بعدم به جای اینکه در دنیای ذهن و خیال زندگی کنی یه مقداری پاتو بذار رو واقعیت. سیدی های منم یه دفعه بیشتر بشنو که خاطر راست باشه، حداقل خودت میدونی که چه کارهایی بهتر انجام بشه یا چه کارهایی نباید بشه، که از این طریق یه مقداری شاید اینجا اونجا بهت کمک کنه. ولی به هر حال زندگی همینه، گرفتاری داره، مسئله داره، مشکل داره، و اصلا زندگی چیزی جز حل مکرر مسائل و رفع مکرر مشکلات نیست.
ممنونم.
در حال مواظب خودت باش، خوشحال شدم با صحبت کردم.
خیلی لطف کردی.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
منم همینطور. خداحافظ.
خداحافظ. شنگ و نجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.